خب دوستان و همراهان گرامی، لطفاً با ادامه برنامه ها با ما همراه باشید.
خاطره خاکریز،
شنوندگان عزیز، توجه فرمایید. امت شهید پرور ایرانی، توجه فرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در جمع برادرهای از لشکر 27 محمد رسول الله، گردان انصار و رسول هستیم که انشالله میخوان خاطراتی از خاکریز برای شما تعریف کنن، خاطرات رزمندگانی که در دوران دفاع مقدس در نهایت اخلاص و یه زندگی عادی در جبهه داشتن رو برای شما بازگو کنن. نهایت استفاده رو انشالله ببرید.
سلام، بهمن قاسمزاده هستم از بچه های گردان انصار جمعی لشکر 27 محمد رسول الله.
صلی الله علیه محمد و آل محمد.
قرار شد ما یه خاطره‌ای بگیم از حاج عباس کریمی، فرمانده لشکر 27. اون موقع بعد از عملیات خیبر بود، لشکر رفته بود بستان. ما به اون صورت فرمانده جدید رو نمیشناختیم چهرتن. اون موقع من معمولا زیاد نمیشناختیم. قرار بر این شد که گفتن فرمانده لشکر قرار صحبت کنه و خودش هم یه جورایی معرفی کنه. آقا بسم الله، همگی رفتیم زل گرما تو اون بستان نزدیکای رودخونه نیسان. رفتیم اونجا یک دو ساعتی نشستیم و دیدیم نه بابا، بچه ها رو اسیر و عبیر کردن، خدای بچه ها اینا نمیان و اینطور برنامه ها. اون موقع من گردان عمار بودم. خلاصه یه خورده یواش یواش فاصله گرفتیم از گردان. اون ور یه دونه حالت این خونه های قدیمی جدی بود که فقط دیواراش مونده بود. رفتیم اونجا یه سایه بود بشینیم. اومدیم نشستیم، دیدیم دقیقاً یه آقایی ریخته به هم و شنخته اینا نشسته وسط دیوار. ما هم چهار نفر بودیم. ما هم اون موقع ها دوست داشتیم که رفیقا خیلی به هم دیگه نزدیک بشیم. ما رفتیم کنار نشستیم، یواش یواش اینو هلش دادیم اون بر، هی متلک انداختیم بهش، گفتیم فلانی اینجا چیکار میکنی، اونجا چیکار میکنی، رزمنده برای جنگ اومدی، چیکاره ای، تیپت نمیخوره، تیپت به فلان میخوره. اونم هی میگفت بله بله، میخندید آره. ما دیدیم که این خیلی ساده است و خیلی دیگه، گفتیم این پپاس دیگه، خب عیبی نداره، به قول معروف شروع کردیم. انقدر اینو هی مشلش کردیم، گفتیم گفتیم، آخر از این سایه انداختیمش تو آفتاب.
چند تا تو سرش زدی بگو.
آره، یعنی بدتر از تو سر زدم، فقط به قول معروف حالت فیزیکی باش کار نمی کردیم دیگه، زبونی هرچی تونستیم. بند خدا هم به ما نگاه می کرد و هیچی نمی گفت. ما هم قیافشو می دیدیم، می گفتیم خب این در و داغونه دیگه، این چیه، بدش کن بذاره چیز می کنیم. اون موقع مثلا ما هم که تازه به قول معروف خودمون خیلی بالا می دونستیم، مثلا زرنگیم و اینطور دستا. اینو انداختیم و این رفت و بلند شد رفت.
Thank you.
توی 7-8 دقیقه دیگه دیدیم که بچه اومدن، بچه ها بیاییم وایسین، حمد لشکر اومد میخوان صحبت کنن این تو برنامه، ما رو به خط کردن دوباره توی یه جایگاه هم درست کرده بودن و رفتیم اونجا. اول اومدن قرآن خوندن و یه دفعه دیدیم این همین یارو که گفتیم ما بهش میگفتیم شوتر کنار قرآن خونه وایساده، هی ما هم از این ور هی میگفتیم به نامت اونجا چیکار میکنین تو برنامه، اونجا هم شروع کردیم اینو مسخره کردن، آقا هیچی قرآن تموم شد و فلان و بسار، اینی که الان میگن اسمش دبیره اون موقع یه چیز دیگه، مثلا بچه ها میومدن تبلیغاتی مثلا معرفی میکرد، اومد گفت بله صحبت های فرمانده لشکر 27 محمد رسول الله خدمت ما، همینه که گفت یه دفعه دیدیم این اومد تو جایگاه همونی که بهش بسته بودیم شوتی اینجا چیکار میکنین، چه قیافه یه آقا اومد، ما هم خیلی به قول معروف کار شیرینی کردیم، رفتیم جلوی ستون هم نشستیم، یعنی فاصلمون با جایگاه 6 متره 5 متره جزء اولین نفر، این همین که اومد اینجا من دقیقا داشتم نگاه میکردم دیدم ببین فقط زوم کرده رو ماها، داره ماها رو نگاه میکنه، با یه لبخند خیلی آروم داره نگاه میکنه، ما هم داریم خودمونو میخوریم. وای من همین بر میگفتم حمید داوود ساسان تموم شد این بعد سخنرانی بیچارمون میکنه، هی نگاه میکرد و اینطوری. بحث سخنرانی اون موقع هم چی بود؟ بحث سخنرانی اون موقع هم این بود که چو انداخته بودن که اطلاعات دشمن خیلی بالا، شما هر کاری که میکنید حتی آبی که میخورید چی دشمن در جریانه، یه طوری داشتن صحبت میکردن که توی دل بچه جفه یارو خالی کنن، که حاج عباس اومد خیلی اونجا قشنگ صحبت کرد گفت ببین دشمن هر چی میگه زر و زری بیش نمیکنه. یه چیز بهتون بگم، ما با این حال که الان میون شماییم آمار شما رو داریم، چون بسیجی هستین و کنترل خیلی مسائل رو نداریم، نمیدونیم الان چند تا نیرو داریم، امروز میبینید 20 تا داریم، فردا میبینید 200 تا، پس فردا میبینید 300 تا، اینجوری بچه ها رو متقاعد کرد که نترسید که دشمن اطلاعاتش قویه، نه از بسیجی ها هیچ نوع اطلاعاتی نه اونا دارن نه خود ما. یه روز میبینی آقا جان دوتا گردان تو جبهه هست، نیم ساعت بعد میبینی 60 تا گردان اومد. ما به قول معروف دیگه این صحبت ها رو کرد و ما هم دلهوره داشتیم خدایا این چه اتفاقی میفته، همین که اومد این خداحافظی کنندم ما اون لابلا جیم شدیم، اومدیم و گفتیم چیکار کنیم چیکار نکنیم، آقا بلند شیم بریم، این فرمان لشکر کم کسی نیست، یادم افتاد یه رفیق داریم تو دارخوئن، گفتیم بچه ها میریم پیش کمال، اونم تو بهداریه یه ستادی بود اسم لشکرش نمیدونم فکر کنم ارتش بود یا نمیدونم کجا بود، رفتیم دیدیم بابا دمشون گرم، اونا یه سولاهای کولر و اینطور برنامه، ما رفتیم تبینمون گرفت و اینطور داستانا، بسم الله مونیم تونمایی واکت غذا خوردیم و اینطور برنامه، 9 شب شد یه دفعه گفت بچه ها به سلامت، کمال کجا؟ شرمنده مسئولمون بیاد ببینه شما اینجا این؟ من اذیت میشم، آقا اذن و التماس که بابا خوش اومدیم ما رو انداخ بیرون. حالا 9 شب ما اومدیم جاده دارخوئن، این بر برو اون بر برو چیکار کنیم چیکار نکنیم نمیدونیم خدایا چیکار کنیم، گفتیم ببین نداره بچه ها امشب لشیر نمیریم، میریم گردان تخریب که سمت خرمشهره، نرسیده به خرمشهر سمت راستون، باش آقا اومدیم ماشینم نگر نمیدار، از شانس ما زد یه دونه تویتا نگر داشت، توتا این لنکروسان یرداشت و آقا مستقیم حالا مهم نبود ما رو فقط اونجا ببره. پریدیم توش و توی سخنرانی حاج عباس هم برشو به ما تأکید کرده بود، از همون قول گرفته بود که خواهشن هیچ اطلاعاتی رو به هیچی نده، حتی پرسیدن شما هم بگو شما، یعنی هیچ نوع اطلاعاتی کدوم لشکری کدوم دسته کدوم تیپی کی هستی نگو. باش آقا ما که رفتیم آقا مستقیم بله، یه نفر راننده ما دیگه شب بود و اینطور برنامه ها چون لنکروس هم بود عقب نشسته بودیم، لنکروس وانت نه ها استشن عقب نشسته بودیم، راننده هم ما پرسید بچه های کدوم لشکرین؟ آقا ما فقط منتظر بودیم هم خودشیرینی کنیم یا هم صحبت کنیم، آره لشکر 27 اونم اینطوریه اونطوریه فهمد لشکر اون اومده و صحبت کرده بود اینو گفته بود، من گردان فلانم الان رفته بودیم فلانجا الان داریم میریم فلانجا اینطوری اونطوری فلان بسار، یعنی 6 آنچیز گذاشتیم روش اطلاعات به اینا دادیم از اینجا. ایش آقا رفتیم و نزدیکای گردان تخریب رسیدیم، آقا نگهدار آقا نگهدار نگهداشت و ما اومدیم پایین و که اول داوود اومد پایین که اینا خداحافظی کنیم، داوود رفت جلو کرد بگه آقا تشکر ممنون، یه دفعه گفت اومد پایین، پایینم جاده شونه داشت خیلی 3-4 متر افتاد پایین داوود چی شد؟ فرامد رفت شده گفت چی؟ آقا اون افتاد رو دست داوود چی کرد؟ من گفتم اینا چرا اینجوری میکنن؟ جن دیدن؟ من رفتم گفتم ببینم، دیدم یا ابوالفضل طرف کیه؟ عباس کریمیه، همون فرمانده لشکر. آقا منم اومدم این تو برنامه، فقط اومدیم پایین میشه بچه ها، در ماشین رو وا کرد سید خدا شاده یه نگاه به ما کرد، این همون خندهی که تو سخنانی نفقه یه نگاه کرد و برگشت گفت الحق که بسیجی یا علی، همین یا علی گفتن و الحق که بسیجی بودن آخرین دیدار بنده
با حاج
عباس بود که تو عملیات بعد به شهادت رسید.
خدا رحمتش،
خدا بیامرزته.
لطفاً با ادامه برنامه ها با ما همراه باشید.
رهانیدن دوست.
همین که امر کردم احمد ابن رافع، تو به عنوان دبیر حاکم خراسان باید به حاکم نیشابور نامه بنویسی که اگر میخواهد خدمتگزاریش را به حاکم خراسان ثابت کند باید سر از تن دبیر و مشاورش عبدالجبار خوجانی جدا کند.
چرا من وزیر؟ چرا من باید این نامه را بنویسم؟ من که سالهاست یار غار عبدالجبار هستم.
چون نمیخواهیم شخص دیگری از این ماجرا خبردار شود. تو این نامه را مینویسی و 3 روز در قرنطینه میمانی که خبری به عبدالجبار نرسانی.
چرا جناب حاکم میخواهند حاکم نیشابور سر از تن عبدالجبار جدا کند؟ عبدالجبار مردی دانا و اندیشمند است و من بسیار دوست میدارمش.
برای اینکه عبدالجبار با درایت راه و چاه را به حاکم نیشابور نشان میدهد و باعث شده او پا از گلیم خود فراتر بگذارد. از طرفی حاکم نیشابور ادعا دارد که خدمتگزار حاکم خراسان است. این گوی و این میدان. باید برای اثبات خدمتگزاریش سر از تن دبیر و مشاور اعظم خود عبدالجبار جدا کند. میروم و برمیگردم. نامه رو فلفور آماده کن.
این چه خواسته ایست؟ برای حاکم خراسان نامه بنویسم که بهترین دوستم عبدالجبار را گردن بزند. این هم از نامه، مهرموم شده و مهیای ارسال. فقط میماند این گوشه نامه حرف الف را مینویسم و این گوشه نامه حرف نون را. الف نون. عبدالجبار مرد باهوشی است. امیدوارم منظور مرا درک کند و خودش را برهاند.
به جناب وزیر بگویید که نامه مورد نظر آماده است. قاصد را بخوانند که نامه را برای حاکم نیشابور ببرد.
این نامه از جانب حاکم خراسان برای ما فرستاده شده است. نامه را برای ما بخوان عبدالجبار.
از سایه جناب حاکم.
بگیر و بخوان.
مهر و موم شده است. بهتر نیست خودتان آن را بخوانید؟
بخوان عبدالجبار.
به روی چشم. این الف و نون که دو طرف نامه به ظرافت نوشته شده است یقینا حامل پیامی است. این دستخط آشناست. دستخط احمد ابن رافع، دوست صمیمی من است. این نامه هم از جانب حاکم خراسان است که با من دشمنی دیرینه دارد. یعنی قطعا این دو حرف تداعی کننده آیه ان یقتلوست. احمد ابن رافع با این دو حرف به من پیام رسانده که حاکم خراسان دستور قتل مرا صادر کرد.
چه شد عبدالجبار؟ با خودت چه میگویی؟ چرا نمیخوانی؟
از سایه جناب حاکم، باید خونریزی بینی را بهانه کنم.
از بینیم خون میآید جناب حاکم. از سایه برمیگردم و نامه را میخوانم. نامه نزد شما بماند.
شاید گرمازده شده ای. منتظر تو میمانم عبدالجبار.
خداوند به وسیله تو مرا از مرگ نجات داد احمد ابن رافع. باید بگریزم. بی خبر و بی معطلی از اینجا دور می شوم.
یه نفس مسافر شهر خدا باش، این شبا رو گرم شورم بهاش. هوای این شبا پر از ناز و نیازه، در رحمتش بروی همه باز. هرچی بودی هرچی هستی دل بخواه و بندگی کن. فصل زندگی رسیده این یه ماه و زندگی کن. هرچی بودی هرچی هستی دل بخواه و بندگی کن. فصل زندگی این یه ماه و زندگی کن. تلخیا تموم شه. به خدا بگو هوا تو داشته باش، به خدا بگو تو رو بغل بگیره، لحظه حطر گل و عسل بگیره. هرچی بودی هرچی هستی دل به خوابم بگی کن، فصل زندگی رسیده این یه ماه و زندگی کن. هرچی بودی هرچی هستی دل به خوابم بگی کن، فصل زندگی رسیده
این یه ماه و زندگی کن. اما راه‌های ارتباطی شما شنوندگان عزیز و ارجمند با پخش شبکه رادیوی سبا، فرکانس رادیو سبا موج اف ام ردیف 150 مگاهرتز، شماره پیامک رادیو سبا 301055 و شماره تلفن رادیو سبا در برنامه‌های زنده 2265 3043.
بسم الله الرحمن الرحیم. للذی احسن استغنا عن حولک و رحمتک. ما در حال حرکت در مسیریم. آیا توان حرکت در مسیر به معنای بی‌نیازی ما از خداونده یا نه؟ این اگر کسی توفیق پیدا کرد که در مسیر عبودیت حرکت بکنه، صرف این توفیق به این معناست که بگید دیگه به خداوند نیازی ندارم. حرکت در مسیر هم به اذن خدا و به توفیق خداست. قرآن می‌فرماید که و ما بکن من نعمتن فمن الله، هر آنچه که به شما میرسه نعمت خداست، این حرکت هم نعمت خداست، از خودتون نیست. خب ما در مسیر حرکت، این که می‌فرماید حضرت که اون کسی که احسنه داره کار نیکو انجام میده، تو مسیر درست حرکت میکنه، اینطور نیست که استغنا عن عونک و رحمتک، از اون کمک و رحمت تو بی‌نیاز باشه. مصادیق شیاست دو تا چیزه: یک، من همچنان به این توفیق که بتوانم در مسیر حرکت بکنم نیاز دارم، یعنی تو باید هی امداد بدی که من بتونم حرکت بکنم. دلیل دومی که من نیاز دارم به عون و کمک و رحمت تو اینه که هر آن ممکنه من چپ کنم، هر آن ممکنه دچار یه گرفتاری بشم تو این مسیر و منحرف بشم. پس من یک، برای اصل حرکت، دو، برای مسئولیت از گرفتاری این حرکت، من به اون و رحمت تو نیاز دارم. پس احساس استغنا غلط خواهد بود. خب حالا اگر کسی احساس استغنا کرد، یعنی احساس کرد که من مستغنیم و خودم میتونم مسیر رو پیش برم، این مشمول اون آیه قرآنه که ان الانسان لیطغی ان رآه استغنا. نمیگه که انسان وقتی مستغنی شد طغیان میکنه، میگه انسان رآه استغنا، فکر بکنه، گمان بکنه، اینطور ببینه که من مستغنی شدم، طغیان خواهد کرد. لذا احساس استغنا موجب طغیان ما خواهد شد. اون که احساس بکنیم که در این مسیر قرار گرفتیم، الحمدلله داریم حرکت میکنیم، ما داریم حرکت میکنیم، توفیق حرکت خودمون به خودمون میدیم. این که گرفتاری‌های مختلف میاد و ما میتونیم بر اونها غلبه بکنیم، این توان خود ماست، فقط هیچ امداد و توفیقی از خداوند شامل حال ما نمیشه. اینجاست که ما در حالی که تو مسیری میگیم الهنا وفقنا لما تحب و ترضا، خدایا ما رو توفیق بده به آنچه که تو دوست داری و تو راضی. خب وقتی تو مسیری، این دعا برای چیه؟ این دعا برای اینه که خدایا ما در حالی که تو مسیر هستیم هم این دعا رو میکنیم. اینجور عرض بکنم، ما تو این مسیر به این دعا بیشتر نیاز داریم، چون اونی که تو این مسیر نیست، شیطان برای خروج از این مسیر دیگه وسوسه‌اش نمیکنه. اما اونی که تو مسیره، مورد وسوسه مضاعف شیطانه که از این مسیر خارجش بکنه. لذا بیشتر اینجا ما بگیم که خدایا ما رو به آنچه که مورد محبت و رضایت خودته موفق بدار. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
Thank you. دیگه این خواب سنگین و سیاه بر بکش و رهاشو از تاریکی‌ها، باش و وضو بگیر به نام اون که باز میاد صدای آشنای ربنا. موقع افطار و دعا رسیده باز، لحظه ناب سجده و راز و نیاز، وقتش از زمینیا دل بریدن مثل پرنده های عاشق پریدن. آشتی با اون که تا همیشه یارته، صداش کنی یا نکنی کنارته. دست خدا میشه عصای دست تو، صداش کن و دوباره آسمونیشو، ماه قنوت و صفره های بیریاز، دستاتو واکن که خدا تو دل ما، ماه دلای خالص و ماه خدا دستاتو با کن که همین نزدیکیاست، دستاتو با کن که خدا تو دل ماست،